بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. آخرین نکته ای که در مسئله باقی مونده این است که عرض کردیم اگر در طی یک سالی که به انین مهلت داده می شود برای وطی از او محقق شد، زن دیگه حق فسخ نکاح را ندارد. اما مراد از وطی در مسئله چیست؟ مرحوم شیخ در مبسوط می فرماید حد الاصابه فلا يخلو ان يكون صحيح الذكر او قد قطع بعضه فان كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم الأنا ان يغيب الحشفة في الفرج وهو ان يلتقي ختاناهما على ما شرحناه في كتاب الطهارة. اگر آدم سالمی است، مقطوع الذکر نیست، به همان اندازه‌ای که التقاء ختانین صورت بگیره یا عرشبت به قدر حشفه که در موارد دیگر هم در مورد دخول ذکر شده است این مسئله، فاذا حصل هذا القدر خرج من حکم الأنه لأن احکام الوطئه كلها يتعلق بهی من وجوب الغسل والحد والاباحه للزوج الاول. اباحه للزوج الاول یعنی بحث محلل هم اگه به همین مقدار وقت کنه کافی است، و افساد العبادات الحج والصيام به وجوب الكفارات و وجوب المهر و ثبوت الاحسان عندهم عند الفقها. و ان كان قد قطع بعض ذكره و بقي ما يولج به فوطئها به فهل يخرج من الأنة بان يغيب من قدر الحشف ام لا. اگه مقطوع الذكر باشد و به قدر حشفه داخل کنه، نه تماماً، آیا کفایت میکنه؟ فیه قولان اقواهما انه یخرج به و قال قوم لا یخرج. فرماید دو قول است، اقوا این است که کفایت میکنه، یک گروه هم گفتن نه باید به طور تام باشد. و ان اصابها فی القبل و هی حائض او نفسا خرج من حکم الانه بلا خلافن. لازمیست وعد حتما در زمانی باشد که وعدی جایز است. اگر در زمانی که وعدی حرام استم وعدی صورت بگیره، دیگه حکم انه بر او جاری نیست. نه، حالا زیل قبلش در مورد دوبار هم داشت، من دیگه نیاوردم چون اونو جلسه قبل بس کرد. عرض شود که دلیل این که حالا در صحیح الذکر چرا به قدر حشفه کفایت می کند، اخباری است که دلالت می کند بر این که اگر التقاء ختانین صورت گرفته باشد دخول محقق است. این اخبار توی بحث جنابت آمده. یکی سیه حلبی نبی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل یصیب المرأه فلا ينزل علیه غسل. مردی با زنی جماع کرد اما انزال نشد، منی از او خارج نشد، باید غسل کنه. قال کان علی علیه السلام یقول اذا مس الختان و الختانه فقد وجب الغسل. با التقاء ختانین غسل واجب می شود. پس در این روایت ملاک وجوب غسل چی ذکر شده؟ التقاء ختانین. در روایت بعدی که سیه محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته متى يجب الغسل الرجل والمرأه فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. تو روایت دوم میفرماید ملاک وجوب غسل چیست؟ دخول. روایت اول فرمود ملاک وجوب غسل به قدر حشفه است. این دوتا رو وقتی به هم ضمیمه کنیم اون چیزی که به دست میاد این است که مراد از دخول این است که ذکر به اندازه به قدر حشفه داخل شود. چرا؟ چون نمیشه گفت دو ملاک دارد غسل. دو ملاک دارد، یک دخول به قدر حشفه، دو دخول تام. چون این میشه بین اقل و اکثر، معنی نداره. تأخیر بین حکم مخیر بین اقل و اکثر میشه. اگر به قدر تام بشه قطعا به قدر حشفه هم داخل شده. پس معلوم میشود وقتی روایت میگه دخول، منظور از دخول چیست؟ همون به قدر حشفه است. در واقع این مفسر معنای دخول است در روایات. بنابراین در ما نحن فی هم میتوانیم روایاتی رو که دلالت میکنند بر وقتی دخول، مجامعت یا هر چیزی هم کنیم بر همین مقدار. البته اگر عملا التقاء ختانین صورت نگیرد اختلاف است در بین اصحاب که کفایت می کند یا نه. محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده اذا انقلبت الشفران الى الباطن و کانت الحشفت و تلاقی من اکس من البشرت الباطنه فف اعتبارهی فی ذالک و نظائرهی توقفون. دیگه ترجمه نکنم، دیگه ترجمه‌اش خیلی قشنگ نیست، القاعده خودتون معناش رو فهمیدید. عرض شود که می‌فرماید اگر واقع در عمل التقاء ختان این محقق نشود توقف هست در مسئله، کفایت می‌کند یا نه. اما واقعش این است که وجهی برای این توقف و اشکال در مسئله در این صورت نیست. وجهش هم اینه که ظاهر اخبار اینه التقاء ختانین وقتی میگه، نه اینکه خود التقاء ختانین فی حد نفس موضوعیت دارد، به دنبال بیان عرض شود که حد دخول است. حتی دخول رو میخواد بگه. پس خود این از روایت به دست نمیاریم که موضوعیتی درش وجود داشته باشه. بنابراین با این مطلبی که عرض کردیم وجه صحت مدعای شیخ در خصوص این که اگر به اندازه حشفه در مقطوع الذکر هم دخول بشود کافی است معلوم میشه. چون عرض کردیم خود حشفه وجودش یا التقاء ختانین یا هر چیزی مدخلیت در حکم ندارد. حد دخول با این بیان شده و این حد در مقطوع الذکر هم اگر باشد کفایت میکنه. فقها نه فقط در اینجا، در جاهای دیگه، در غسل و جاهای دیگه هم گفتن اگر مقطوع الذکر به این حد دخول کند به قدری که سعی الذکر به اندازه حشفه دخول میکنه دخول بکنه غسل بر او واجب است. و چشم همینه، از روایت اینطور برداشت کردن که برداشت درستی هم است که بحث حشفه یا ختان یا هر چیز دیگری مدخلیت در حکم نداره به نحو موضوعیت، فقط طریقیت داره برای بیان مقدار دو. اما وجه این که مرحوم شیخ فرمود وطیه در حال حیض یا نفاس هم اگر محقق شود کافی است که حکم عنه مرتفع شود. وجهش اینه، اون چیزی که در اخبار آمده این است که دخولی محقق بشه، وطی صورت بگیره و این اطلاق داره، اما از این که به نحو حلال باشد یا به نحو حرام. به نحو حرام هم اگر باشد دخول محقق. لذا اگر در حال حیض یا نفاس دخول کند، درست کار حرامی کرده اما دخول محقق شده، وقتی محقق شده. اون چیزی که موضوع است در روایات برای رفع عنه محقق. بنابراین اگر ما قائل شدیم که رفع حکم عنه فقط منوط به وطی زوجه نیست، در خلال این یک سال اگر زن دیگری رو هم وطی بکنه حکم عنه مرتفع است، همان گونه که مشهور اینطور فرموده بود، اگرچه ما قبول نکردیم، اگر قول مشهور رو بپذیریم نتیجهش این میشه اگر این مرد در خلال این یک سال حتی بره زنا کنه، با زن دیگری زنا کنه، حکم عنه چیه؟ برداشته میشه، چون وطی محقق ولو حرامن. اون چیزی که سبب رفع حکم می شود درش حلیت یا حرمت وطی مدخلیت نداره. ما فقط می خواهیم ببینیم آیا این مرد از عنه خارج شد یا نه. زنا هم بکنه کفایت میکنه که ثابت بکنه این از عنه خارج شد. اما آخرین بحثی که باقی ماند در مسئله این است که این بحث البته مرحوم محقق در شرایع متعرض نشده، اما مرحوم علامه آورده در قواعد، اونم این است در این خیاراتی که ذکر کردیم، اما از اینکه صاحب خیار زوج باشد یا زوجه، یعنی اون کسی که عیب دارد زوج باشد یا زوجه که طرف مقابل خیار داشته باشد، اگر ذوالخیار صغیر یا صغیره بود، آیا ولی او حق اخذ به خیار رو داره یا نه؟ یا باید صبر کنه خود او بزرگ بشه، خودش اگه خواست فصل کنه؟ مرحوم علامه در قواعد فرموده هل یثبت للاولیاء الخیار؟ الوجه ذلک مع مصلحت المولا علی زوجن کان او زوجتن. آیا ولی حق مال خیار دارد؟ می‌فرماید بله حق داره، اگر رعایت مصلحت مولا علیه را بکند و مصلحت مولا علیه در فسخ نکاح باشد می‌تواند نکاح فسخ کند، فرقی هم نمی‌کنه مولا علیه زوج باشد یا زوجه، صغیر باشد یا صغیره. ولو اختار الامضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفصل. حالا اگر ولی گفت که من امضاء کردم نکاح را، قبول کردم با وجود عیب، بعد که این مولى عليه بزرگ شد، آیا خیار او برای رد باقی است یا همین که ولی امضا کرد دیگه او خیاری نخواهد داشت؟ مرحوم علامه می‌فرماید خیار او باقی است، میتونه بگه ولی قبول کرده، من قبول ندارم، من رد میکنم. خب چند تا مسئله در اینجا مطرح شد. مرحوم فخرالمحققین توی شرحی که داده بر این فرمایش مرحوم علامه اینطور می‌فرماید: الکلام هنا فی مسئلتین، الف حل الاولیاء الخیار فی العیب المتقدم علی العقد ام لا. میگه دو فرض داریم. فرض اول این که اگر عیب قبل از عقد بوده، آیا اولیا خیار دارند در رد به واسطه این عیب یا نه؟ الاقرب ذلک مع مصلحت المولا علیهم لان للاولیاء تعمل کل المصالح غیر الطلاق لان النص اخرجه. میفرماید عمومات ادله ولایت همه چی رو در بر میگیره، جمیع شؤونات صغیر رو در بر میگیره به جز طلاق. در مورد طلاق روایت داریم ولی حق طلاق نداره، اون نسه، نس در مورد طلاق آمده تخصیص ذات عمومات، اما در غیر اون عمومات حاکمه. نکاح که میتونه و یحتمل عدمه لان النکاح یتعلق بالشهوه و هی مختصه بالزوجین. احتمالم داره بگیم نه، نمیتونه اعمال خیار کنه. چرا؟ چون ملاک در نکاح شهوته، شهوتم مربوط به طرفین عقده، ولی نمیتونه بیاد ملاک شهوت رو در نظر بگیره. اما میفرماید اصح اولیست که میتوان به فل عیب الحادث بعد العقد الوجه ذلک ایضا لما تقدم. اگر عیبی بعد العقد حادث شد، مثل جنون مثلا، یا مثل انن، حالا قبل الوتی هم هست یه القاعده، چون صغیره است، صغیره رو وت نمیکنه، میفرماید در اونجا هم درستش این است که ولی بازم حق خیار دارد. و یحتمل و عدمه، احتمال داره در این فرض بگیم ندارد. چرا؟ لأن حقهم فی الکفایه انما یراعا فی ابتداء العقد لاستدامته. برای این که حق ولی در کفایت، کفایت یعنی چی؟ یعنی لحاظ این که زوج آیا کفو هست یا نه. این فقط مربوط به ابتدای عقد، مربوط به ادامه عقد نیست. لأن المرأة البكر لو رغبت في نکاح عبد كان لأوليائها منعه ان قلنا ان علیها ولایه. اگه یه دختری است باکره میخواد ازدواج کند، فرض کنید که حرم هستا، امه نیست، میخواد ازدواج کند با یه عبدی، به نکاح عبدی در بیاد، ولی او پدر یا جد پدری میتونن منعش کنن، بگن حق نداری با عبد ازدواج کن. اگر قائل شدیم که چنین ولایتی را دارن، حالا این معلومه که ایشون نظر به اون خلافی دارد که قبلا تو بحث اولیای عقد گذشت که آیا ولایت در نکاح هست برای پدر یا جد یا نه، که ما قبول کردیم که هست در باکر حتی با شرایطی که گذشت. اما ولو اتقت امتن تحت عبدن، ولو اتقت امتن تحت عبدن و رضیت بالمقام معه ثم جنت لم یکن للاولیاء الفسق. اگر عمه بوده، در حالی که عمه بوده به عقد ازدواج عبدی در آمد، بعد آزاد شد، مولاش آزادش کرد این عمه رو، شد حره. چون یه مسئله هست که اگر عمه با عبد ازدواج کنه بعد آزاد بشه، بعد از آزادی دیگه خیار دارد، میتونه بگه من همون نکاح و قبول دارم ادامه بده، میتونه چیکار کنه؟ فسخ کنه. اگر قبول کرد نکاح و گفت من قبول دارم، بعد دیوانه شد، اولیاش دیگه حق فسخ ندارن. چرا؟ چون حق اولیا در این مورد فقط مال هنگام عقد بود، اینجا عقدی محقق نشده که بخواد اعمال حق کنه. به همین ملاک ایشون میگه ممکنه بگیم در ما نحن فیه هم ولی حقی ندارد. چرا؟ چون در حین عقد عیبی نبوده، عیب بعد العقد عارض شد. عرض شود که اما در مورد اصل مسئله، حق اینه که وجهی نیست برای اینکه بگیم عمومات ادله ولایت شامل ما نحن فیه نمی شود. عمومات شامل و اینکه در نکاح شهوت مدخلیت دارد مانع از اعمال ولایت ولی نیست، فلذا خلافی نیست در بین اصحاب که ولی صغیر یا صغیره میتواند انکاح کند او را. روایات های زیادی هم داشتیم تو بحث اولیای عقد گذشت. اگر مدخلیت شهوت در نکاح مانع از اعمال ولایت ولی بشه، ممنوعیت انکاح اولاست تا ممنوعیت فسخ نکاح. شما میگی ولی میتواند صغیره را شوهر بده، اگه ملاک مبتنی ملاک نکاح شهوته چطور میتونه شوهر بده؟ شوهر میتونه بده، فسخ نمیتونه بکنه. البته اعمال ولایتش همانطور که سابقا هم گفتیم مبتنی است بر وجود مصلحت برای مولا علیه. مجرد اینکه مفسده نداشته باشه کفایت نمی کنه، که سابقا هم به تفصیل در موردش ما صحبت کردیم در همون بحث اولیای عقد. عرض کردیم اصلا ملاک و منات جعل ولایت برای ولی قهری چیزی نیست به جز رعایت مصلحت مولا علی. فلذا اگر در فعلی که انجام میده، تصرفی که میکنه، حالا چه در نفس او چه در مال شهرش، مصلحت مولا علیه رو رعایت نکرده باشد، عمل او خارج است از حیطه و دایره ولایت شد، ولو اینکه مفسده ای هم برای مولا علیه نداشته باشد. و ظاهر کلام علامه هم در اینجا همین بود، فرمود به شرط اینکه مصلحت مولا علیه را رعایت کنه، نفرمود به شرط اینکه مفسده ای برای مولا علیه نداشته باشه. اما تفاوتی که مرحوم فخرالمحققین گذاشته بین عیب موجود در حین عقد و عیب عارض بعد العقد، این تفاوت و فرق هم وجهی ندارد. برای اینکه ادله‌ای که دلالت می‌کنند بر ولایت ولی در نکاح دلالت ولی باکره در نکاح از حیث مراعات کفاعت. این فقط ظهور دارند در ولایت بر عقد، نه بیشتر از اون. این مربوط به کبیره است، اصلا صغیره نیست. در ولایت پدر بر نکاح بر کبیره باکره از حیث مراعات کفایت، ادله فقط بحث عقد رو دارن، بیشتر از اونو ندارن. فلذا اگر ولی بعد العقد آمد و مخالفت کرد، مخالفت او ضرری به صحت عقد وارد نمی کند، ولو قائل به این بشیم که اگه در حین عقد مخالفت بکنه عقد فاسد است. مثلا اگر ولی در حین عقد مجنون بود، اگر مجنون باشه خب دیگه ولایتی نداره. در زمان جنون او دختر ازدواج کرد، اذنم از او نگرفت چون ولایت نداشت. بعد که عقد تمام شد و زوجیت حاصل شد، جنون او برطرف شد، افاقه پیدا کرد، الان نمیتونه بگه من راضی نیستم، چون در اون حینی که اذن او شرط بود ولایت نداشت. الان دیگه حینی نیست که اذن او شرط باشد، عقد تمام شد. پس مخالفت بعدی اصلا ضرر به صحت عقد نمیزنه. و وجه مثالی که ایشون برای مسئله زدن اونم همینه، این که اگر عمه ازدواج کند با عبد بعد آزاد بشه و رضایت به عقد بده، دیگه اولیا حقی ندارن. همینه، برای اینکه الان عقدی خونده نمیشه که اولیا بخوان نظر بدن، نظر اولیا مال حین العقد. این الان رضایت به استمرار نکاحه، در اینجا دیگه نظر ولی دلیل نداریم شرط باشد. و واقعش و اشکال مثالش هم این است که گفته اگر رضایت بده بعد مجنون بشه، مجنون شدن مدخلیت در مسئله نداره، مجنون بشه یا نشه ولی ولایت ندارد، چون اینجا از باب ولایت بر قیب و قصر نمیخوایم بگیم، ولایت ولی بر عقد کبیره عاقله عرض شود که تمامه در حین عقد، نه از باب ولایت بر قیب و قصر که شما بخواید اونو مجنونش کنی بعد بگی ولایت، نه مجنونم نشده سالمه. اما در ما نحن فیه، ولایتی که داریم بحث میکنیم برای مراعات شرط کفایت در نکاح نیست که بگید اقتصار باید بکنیم به حین عقد. در ولایت در حین عقد، ولایت ولی برای ازدواج باکره کبیره مولا علیه، در اونجا مصلوب الاختیار نیست. لذا رضایت خود کبیره هم در صحت نکاح چیه؟ شرطه. هم کبیره باید راضی باشه هم پدرش. در ما نحن فیه مولا علی اصلا مطرح نیست، چون قاصره. ولی در جمیع شؤون مولا علی جانشین اوست، همان گونه که اگه بخواد خونه‌شو بفروشه یا تجارتی با مال و انج... نمیداد ازش اجازه بگیره بچه دو ساله، اجازه میدی من خونه تو بفروشم یا نه؟ عمل ولی جایگزین عمل مولا علیه در اینجا فرقی هم نمی کنه. عیب در از حین عقد موجود باشد یا بعدن عارض بشه، در هر دو صورت اگر نکاح فسخ مطابق با مصلحت مولا علیه باشد، ولی می تواند به عوض مولا علیه به جای مولا علیه نکاح فسخ به خاطر عمومات ادله ولایت. اما نکته ای که باقی میماند اینه، علامه در آخر کلامش فرمود اگر ولی رضایت بدهد به نکاح، این سبب سقوط حق مولا علیه برای رد نکاح نیست. مولا علیه وقتی بزرگ شد میتونه بگه درسته ولی رضایت داده، اما من راضی نیستم نکاح فسخ. این فرمایش علامه خالی از اشکال نیست. مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده که ان الحکمه فی ما اذا زوج الولی ولم یعلم بالعیب واضح، اما اذا علم به ثم زوج فان فیه اشکالا لانه ان راء الغبطه والمصلحه کان فی ثبوت الفسخ للطفل بعد البلوغ اشکال ینشأ من ان تصرف الولی بالغبطه ماو علی و من ان النکاح يتعلق بالشهوه فلا يكون رضاه بالعیب ماضیا علی العیب و ان لم یرا الغبطه فالذی یقتضیه النظر عدم صحه العقد بل یکون فضولی. این ولی که داشته صغیر یا صغیره رو انکاح می کرده یا می دانسته عیب هست در حین عقد یا نمی دانسته. اگر می دانسته عیب هست با این وجود انکاح کرده و این عمل مطابق با مصلحت مولا علیه نبوده، اصلا عمل او چیه؟ خارج از حیطه و دایره ولایت، عقدش فضولیه. منوط بر این است که صغیر یا صغیره بعدن بزرگ بشن یا رضایت بدن یا فسخ یا رد کنن. البته فسخ. اما اگر نمی دانسته یا می دانسته اما نکاح به مصلحت صغیر بوده، یا نمی دانسته بعدن فهمیده و دیده الان فسخ به مصلحت نیست، با اینکه معیب به طرف اما ابقای نکاح به مصلحت، یا عیب بعدن عارض شده و ولی احساس کرده که ابقاء نکاح به مصلحت مولا علیه و واقعا هم اینطوری بوده، وجهی برای اینکه صغیر یا صغیره بعدن بتونن نکاح و فسخ بکنن نیست. چرا؟ چون عمل ولی در این صورت نایب مناب و جانشین عمل کیست؟ مولا علیه و در حیطه ولایتش هم هست، مشروع هم هست. عین این است که خود مولا علیه قبول کرده باشد و قبلا گفتیم اگر کسی رضایت داد به عیب طرف دیگر دیگه حق فسخ ندارد. اون چیزی که مرحوم محقق ثانی فرمود که مبنای نکاح بر شهوته، ما قبلا هم گفتیم تو حرف فخرالمرء، این ربطی به مسئله ما نداره، مدخلیت در بحث ولایت نداره. بله، اگر این که ولی نکاح را ابقاء کرده به مصلحت مولا علیه نبوده، مولا علیه هنوزم حق داره رد بکنه یا فسخ بکنه. اینو دقت بکنید، ما در بحث اولیای عقد این مطلب رو و این مسئله رو مفصل راجع بهش صحبت کردیم. الان یه مسئله این مطرح است، بحث کودک همسری. حالا اینا که میگن کودک همسری زیر 18 سال رو میگن، 18 سال کمترشون کودک به حساب میارن. حالا ما اینو نمیگیم، ما کودک شرعی رو میگیم، طفل شرعی، یعنی کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده. ولی بخواد حالا چه پسر چه دختر او رو به ازدواج در بیاره، آیا این کار مشروعه یا مشروع نیست؟ ادله ای که ما داریم اصل عمل رو میگه مشروعه، اما خب این مسئله خیلی محل خلافه، یعنی اینکه این مباحث حقوق بشری و این مباحث حقوق کودک و اینها خیلی حمله میکنن از این منظر به شریعت. اما واقعش این است که این مسئله درست تبیین نشده. اگر درست تبیین بشه عمل عقلایی است، عقلا هم قبول دارن. عرض ما این است که این نکاح در صورتی درست است که مصلحت بچه رعایت شود. یعنی چی؟ قطعا اگر یک بچه‌ای در این سن صغر بخواد ازدواج کنه، شوهر داده بشه یا براش زن بگیرد، یک مفاسدی حتما بر اون مترتبه. بچه رو از بچگی شما داری خارج میکنی، نمیذاری بچگیشو بکنه، مسئولیت به عهدهش میذاری در زمانی که آمادگی برای این مسئولیت نداره، پس حتما مفسده هست. پس در چه صورتی این میشه جایز؟ در صورتی که انکاح او مصلحتی داشته باشد که اون مصلحت بچربه بر این مفسده، به طوری که به هر عاقلی بگی که آقا ببین این مفسده هست اما این مصلحت هم هست، به هر عاقلی نشون بدی قبول کنه که این مصلحت از این مفسده اولاست. مثلا اگر پدریست هیچ کسو نداره، یه دختر داره، هیچ کسو کار دیگه ای هم نداره، دخترم کوچیکه، صغیر است، پدر مریضه، بهش گفتن یه ماه دیگه میمیری، اگه این پدر بمیره این دختر صغیره دیگه هیچ کسو توی این دنیا نداره که مراقبش باشه، هزاران بلا ممکنه سرش بیاد، جونش اصلا به خطر بیفته. تنها راهی که وجود دارد برای حفظ این دختر، حفظ نفس این دختر، این است که پدر اونو شوهر بده که کسی پیدا بشه از این مراقبت کن. اگه این کارو نکنه بچه از بین خواهد رفت. بله درسته، ما داریم که اگر ولی قهری ندارد حاکم شرع باید متولی بشه یا حتی بیاد برسه تا عدول مؤمنین، نباید بذارم بچه تو خیابون بمونه، اما این که ما یه حکم شرعی داریم یه امره، این که این حکم الان عمل می شود یا نه یه مسئله دیگه است. خیلی کارها طبق نظر شرع باید انجام بشود اما نمی شود. پدر می داند عملا این اتفاق نخواهد افتاد، کسی متکفل این بچه نخواهد شد و او از بین خواهد رفت، اگرچه بر همسایه و نمیدونم مؤمنین دیگر واجب است متکفل بشن اما نمیشن، این بچه از بین میره. تنها راه حفظ او این است که اونو شوهر بده. خب در این موارد اگر به هر عاقلی بگی آقا این بچه رو شکار کنیم بذاریم از گشنگی بمیره یا شوهرش بدیم برای نجات جانش، یا خب بالاخره شوهر دادن درست مفسده داره اما حداقلش این است که جانش رو حفظ میکنه، ابتداییات زندگیشون میتونه براش فراهم. بله یک دفعه این بره به یک کسی شوهر میده که خودش معتاده، این دختر رو میخواد بره بفروشه فلان کنه، این که خب عاقلانه نیست، کسی نمیگه این دکاسهیه، نه واقعا به کسی شوهر میده که مراقبت میکنه از شو. حالا عرض میکنه در این موارد است که ما میگیم نکاح صحیحه، نه اینکه هر جوری بچه را خواست شوهر بده ولو به مفسده باشد، هیچ مصلحتی نداشته باشه، فقط پدره میخواد یه پولی از اون طرف بگیره، بگیم نکاح. هیچ کس نمیگه این نکاح صحیح. اینجور شوهر دادن بچه صغیر ولایت نداره پدر که بتونه اینجوری تصرف کنه در نفس صغیر یا صغیره. و اگر بر این اساس گفتیم نکاح صحیحاً واقع شد، اگر بخوایم بگیم بعداً که بزرگ شد این صغیر یا صغیره حق دارد که نکاح رو چیکار کنه؟ زایل کنه، فسخ کنه یا هرچی، این دلیل میخواد اون وقت، چون ابتداء نکاح صحیح بود، عقد صحیحاً واقع شد، شرع امضا کرد، بعدن میگه حالا که این بزرگ شد حق دارد فسخ کنه، دلیل میخواد. این همین حرفی که در اصل عقد گفتیم در اینجا هم میاد، اگر امضای این عقد با وجود مفسده با وجود عیب به مصلحت صغیر یا صغیره بوده، یعنی به هر عاقلی هم میگفتی شرایط اینه، میگفت اب نداره باید امضا کنه. اگر امضای عقد در دایره ولایت شرعی بود و مصلحت بچه در اون رعایت شده بود، پس امضایش از جانب شرع مورد قبول است. یعنی چی؟ یعنی به مانند این است که خود صغیر یا صغیره امضا کرده باشد، و اگر خودشون امضا کنن چه اتفاقی میفته؟ دیگه حق فسخشون از بین میره. پس اگر میخواید بگید بعد از این که کبیر یا کبیره شد هنوز حق دارد، دلیل میخواد، بدون دلیل نمیشه. البته اینو بذارید تمامش بکنیم، اگر ولی بگه آقا من واقعش این است که نمیتونم تشخیص بدم مصلحت هست یا نیست، برای من قابل تشخیص نیست، بنابراین نه رد میکنم نه امضا، میگم بذار بمونه عقد خودش بزرگ بشه هر تصمیمی خواست بگیر، این معناش دیگه امضای عقد نیست که بگید همین که ولی سکوت کرد پس امضا کرده و صغیر و صغیره بعد از بلوغ حق رد، نه اینجا امضا نکرده، این سکوت با اون سکوتی که در بحث نکاح هست که خود طرف اگر بداند عیب هست و سکوت کنه گفته این علامت رضایته، اینجا دیگه معلومه که علامت رضایت نیست. این داره میگه من چون نتونستم مصلحت رو تشخیص بدم اعمال ولایتی نمی کنم، نه قبول میکنم نه رد، من سکوت میکنم، میسپرم به خودش، بزرگ بشه هر تصمیم میخواست خودش بگیره. در این مورد درسته، اگر مولا علی بزرگ شد بعد از اینکه کبیر شد یا کبیر شد هنوز خودش حق فسخ رد یا قبول رو داره و این حق از او سلب نشد، پس شاید بتوان این فرمایش مرحوم علامه رو حمله بر این مطلب کرد، این که فرموده اگر امضا کرد هنوز حق باقی است، امضا کرد به این معنا که رد نکرد، نه امضا کرد به این معنا که گفت قبول میکنم بماند نکاح، امضا کرد به این معنا که یعنی رد نکرد. این نهایت بحث ما در این مسئله. صلى الله على محمد وآل محمد.